225 نگاهی موشکافانه به ریشه های حوادث کنونی آمریکا خواهد داشت. ابتدا بشنوید گزیده‌هایی از آنچه را در طول برنامه مفصل‌تر درباره آن خواهید شنید.
به نوعی میتونیم بگیم شکاف بی سابقه در ساختار طبقاتی جامعه آمریکا هستیم.
ببینید، جامعه آمریکا در گذشته همین مسائل رو داشته، این اولین بار نیست. در این دوره مشخصی که ما داریم صحبت میکنیم، در دوره آقای ترامپ، ما عقب‌گرد داریم به جای اینکه پیشرفت داشته باشیم.
میایم به خودمون میگیم که یک کشوری که از حیث اقتصادی اجتماعی انقدر به صلاح آسیب پذیره، ضعیفه، شکننده است. حالا این دلیل بر این نمیشه که دوباره یه دی بیان بگن آقا اقتصاد آمریکا غوله، حرف اول جهان میزنه. نه،
نواقصی که در سیستم قضایی آمریکا یا در بقیه سیستم ها هست ارتباط به قانون داره، ربط داره به قوانینی که در این مملکت تنظیم میشه. توجه شما بکنید که کشور آمریکا کشوریه که طراحی شده. آمریکا کشور بومی نیست. آمریکا مثل بریتانیا نیست که حالا یه سری از این جنبه مثل فرانسه یا مثل آلمان یا بقیه کشورهای اروپا یا اسپانیا یا ایتالیا نیست. آمریکا کشوری که در 270 سال پیش طراحی شده. امروز کشور ایالات متحده آمریکا در یک مقطع زمانی قرار گرفته که یک بحران داخلی که من فکر می‌کنم این بحران حداقل 5 تا 10 سال طول بکشه تا حل بشه. امروز اون تنفر و خشم بین در واقع طرفداران اون دو کاندید و طرفداران دو حزب انجام شد.
تنش‌های اجتماعی و سیاسی امروز آمریکا معلول شکاف طبقاتی نظام سرمایه‌داری است که با دو قطبی شدن جامعه آمریکا ابعاد پنهان خود را در انتخابات این کشور نشان داده است. کارشناس رادیو فردا:
حقیقت این استش که جامعه امریکا جامعه هستش که الان تقریبا میشه گفت یه چیز حدود 20 سالی هست در یک نوع تنش ساختاری به سر میبره. به نوعی میتونیم بگیم شکاف بی سابقه در ساختار طبقاتی جامعه امریکا هستیم، یعنی بازگذاشتن دست سرمایه‌داران کلان در شکل وحشیانه خودش و در این حال انداختن تمام بارها و فشارها بر روی دوش طبقات متوسط و محروم.
به رغم اینکه ماهیت مناقشه برانگیز نظام دو قطبی آمریکا در کشمکش‌های سیاسی و تبلیغاتی این کشور به رویکرد حزبی تقلیل می‌یابد تا عمق این بحران نادیده گرفته شود، اما شناسه‌های این بحران بیانگر حقایقی است که با تغییرات سیاسی و روبنایی نه تنها از بین نخواهد رفت، بلکه تشدید هم خواهد شد. کارشناس بی بی سی:
بعد از این انتخابات که پایان به آقای بایدن بیاد، راه سختی رو در پیش داره.
با گسترش دایره اختلافات سیاسی و حزبی بر سر تصاحب قدرت در آمریکا، تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی این کشور برای پنهانسازی شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در این کشور توفیقی در بر نداشته است. کارشناس شبکه ایران اینترنشنال و اعتراف به چالش‌های درونی نظام سیاسی آمریکا:
هنوز هم عده‌ای در آمریکا باور دارن که ما حرف اول رو می‌زنیم و ما باید حرف اول رو بزنیم، اما به همین ترتیب که این شرایط به شدت آشفته داخلی، به شدت شکننده داخلی داره به ما میگه که علارغم هیکلش و قدش که این غول بزرگیه، ولی درونش مریضه، درونش بیماره و لذا جون و زور زیادی نداره.
از آن به بحران‌های هویتی در آمریکا، ماهیت چالش‌های اجتماعی و سیاسی امروز این کشور را بیشتر مشخص می‌کند. تضادهای طبقاتی در ابعاد و اشکال گوناگون آن، جامعه به ظاهر یکپارچه آمریکا را با چند پارگی فرهنگی و نژادی مواجه کرده و شرایطی دشوار از رکود و بن‌بست را فراروی ساختار سیاسی این کشور قرار داده است. کارشناس صدای آمریکا:
مسلماً خیر، انتخابات سال 2020 انتخابات متفاوتی است. و دلیل متفاوت بودن این انتخابات به این خاطره که امروز کشور ایالات متحده آمریکا در یک مقطع زمانی قرار گرفته که یک بحران داخلی که من فکر می‌کنم این بحران حداقل 5 تا 10 سال طول بکشه تا حل بشه. منظور من از بحران، بحران اقتصادی نیست، بحرانی که بین طبقات انجام گرفته، بحران طبقاتیه. اون چیزی که شما بهش اشاره کردین، امروز یک جنگ طبقاتی، جنگ فرهنگی در داخل آمریکا صورت گرفته.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی داره.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
انتقاد از ساختارها و عملکردها امروز از لایه‌های سیاسی در آمریکا فراتر رفته و به فرهنگ اجتماعی این کشور نیز رسوخ کرده است. خشم و تنفر از ناکارآمدی سیستم سیاسی و اجتماعی در آمریکا ناظر بر گستردگی بحرانی است که اکنون در تظاهرات و درگیری‌های اجتماعی و سیاسی بروز روشن‌تری یافته است. صدای آمریکا و اذعان کارشناس این شبکه به تشدید تضادهای اجتماعی در این کشور.
در انتخابات گذشته معمولا دو کاندید از همدیگه اون تنفر رو داشتن، ولی امروز اون تنفر و خشم بین در واقع طرفداران اون دو کاندید و طرفداران دو حزب انجام شده. البته اشتباهاتی هم در اینجا صورت گرفته و اون اشتباهات رو من فکر میکنم که زمان جوابوی این مسئله خواهد بود.
دو قطبی شدن سیاسی و اجتماعی در آمریکا دیگر از این کشور نظامی یک دست ترسیم نمی کند، بلکه دو نظام متفاوت و از هم گسسته که هر کدام ادعای برتری بر دیگری را دارد و همین امر به چالشی گسترده در پیکره جامعه آمریکا انجامیده است. بی بی سی فارسی.
در انتخابات کنونی دو آمریکای متفاوت رو در روی هم ایستادند.
با بروز تشتت اجتماعی و سیاسی در آمریکا، سوالات زیادی درباره آینده این بحران مطرح شده است. مانند اینکه آیا آمریکا می تواند از این بحران جان سالم به در ببرد یا نه، این کشور فروپاشی سیاسی و اجتماعی جدیدی را تجربه خواهد کرد. پاسخهایی که راه حل غلبه ی آمریکا بر مشکلاتش را نشان نمی دهد. پرسش و پاسخ مجری و کارشناس بی بی سی را در این زمینه بشنوید.
هر یک از این دو رئیس جمهور آینده آمریکا بشن، موفق خواهند شد در 4 سال پیش رو این شکاف‌های گسترده‌ای رو که شما گفتید کمتر کنن؟
ببینید، جامعه آمریکا در گذشته همین مسائل رو داشته. این اولین بار نیست. آقای ترامپ در واقع در گذشته هم داشته، این جامعه دوران سخت و بدی بدتری هم داشته، بدتر به مفهوم زمان خودش نه به مفهوم امروز بخوایم مقایسه بکنیم. ولی همه اینا رو پشت سر گذاشته. به هر حال جامعه پیش میره، جامعه بالاخره مجبوره کنار با متحد بکنه نیروهای مختلف رو. منتها آیا اینها به طور کامل از بین میره؟ ممکنه نره.
در شرایطی که موضوع شکاف اجتماعی و سیاسی در آمریکا به بحث مهم رسانه‌های غربی تبدیل شده، همه نگاه‌ها به تغییرات سیاسی و آینده مشکلات جامعه آمریکا دوخته شده است. چشم‌اندازی که در انتخابات‌های گذشته نیز نتوانست از عمیق شدن گسست‌های جامعه آمریکا جلوگیری کند.
شکاف نژادی در اینجا یه مسئله جدی بوده و در زبان منحنی این رو نگاه بکنی کما بیش دورا در اصلاحاتی انجام شده، در پیشرفت‌های انجام شده، ولی عقب‌گردهایی هم بوده و در این دوره مشخصی که ما داریم صحبت میکنیم، در دوره آقای ترامپ، ما عقب‌گرد داریم به جای اینکه پیشرفت داشته باشیم از نظر مسائل نژادی. و تعصبات نژادی همه به صورت خام داره رو میاد و این شکاف عمیقی رو که الان دارید میبینید بخش عظیمیش بخشش نژادی هستش.
در چنین وضعیتی است که غالب محافل آمریکایی و غربی متفق القول بر این باورند که جامعه آمریکا با بحران‌های شکننده و کم سابقه‌ای روبرو شده و تکرار سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته می‌تواند نظام سیاسی این کشور را به سوی انحطاط بیشتری سوق دهد.
روز شما همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر. ساعت 11:14 است و در این لحظه دعوت میکنم برنامه تهران میدان شهدا رو بشنوید.
14 سال.
چی کار داری میکنی؟
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگر رو پر کنید.
آخه ببین چه مسجد هستم هم آوردم، میگن یه شما خون نبیه، میگن که شما سنتون قانه نمید.
به قهارت به آلمین به بچه ها بگید به پیش.
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب های بزرگ، نوجوانان در سنگر جوانمردی، گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان. تهران میدان شهدا.
یه بانوی سرزده میاد تو، میگه پسرت رو آوردم، رضای منه. دستشو میذاره رو شونه های رضا و به سمتم هل میده. میرم جلو، خودشه. هر وقت میخنده بین دو گونهش یک کمی چال میفته، دو نقطه کوچیک مثل سیاهی دو چشم جا میذاره. همچین که سفیدی دندونش معلوم میشه، زیباترین نقاشی زندگیمو به تصویر میکشه. اون وقته که دلم سرشار از عشق میشه. بانو هم میخنده، رضا سرفه میکنه، بعد خونی تازه گلوشو سرخ میکنه. گلوش انگاری چشمه است که خون ازش قلقل میجوشه بیرون. از خواب میپرم، وقت اذانه، نمازمو که میخونم تازه به خودم میام. این چه خوابی بود من دیدم؟ رعشه به تمام وجودم میفته. صدای در میاد، اونم این موقع صبح. خب شاید رضا باشه، آخه امروز درست 3 ماهه که بچه‌مو ندیدم. قلبم بدجوری به تپش میفته. روی نرگس و محسن رو خوب میکشم، چادرمو سر میکنم، میرم بیرون. کسی که پشت دره نشونی خونه روزپیکر رو میپرسه. دیواره قلبم هر میریزه پایین، میدونم برای چی اومده. میگم همینجاست، خونه رضا روزپیکر همینجاست، من مادرشم. بوی رضا میپیچه توی حیات، هی این پا و اون پا میکنه. برای اینکه راحتش کنم میگم اومدی منو ببری پیش رضا؟ میگه بله. همون موقع بود که رضای من پر کشید، همون موقع بود که رضای من شهید شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابراهیم طالبی از سنگرسازان بی سنگر و همسنگر بسیاری از شهدای سنگرساز، مخصوصا شهید رضا روزپیکر بودم. من یه مختصری راجع به بحث مهندسی رزمی خدمتون عرض بکنم. ابتدای جنگ، جهاد سازندگی، کار جمع‌آوری هدایای مردمی رو انجام میداد که اونها رو توی شهرستان‌ها جمع‌آوری می‌کرد و به دست رزمنده‌ها می‌رسوند. کم کم بنا به ضرورتی که اقتضا می‌کرد توی جبهه، چون کار جهاد راهسازی و عمران اینها بود، دستگاه‌های سنگین داشت، لودر و بولدوزر، اینها توی جبهه کارهای خاکریز زدن و راهسازی رو اینها رو انجام می‌دادن. ابتدای جنگ از راننده های قدیمی و سن و سالدار اداره راه قبل از انقلاب که بودند، از اونها استفاده می شد. ولی کم کم با پیشرفت کار و ادامه جنگ و توسعه کار مهندسی، مهندسی رزمی توی جبهه، ضرورت اقتضا می کرد که باید راننده های بیشتری آموزش ببینند. که شهید بزرگوار شهید ملا آقایی طراحی آموزش یه سری رزمنده ها رو برای دستگاه سنگین مثل لودر و بولدوزر و بیل مکانیکی اونها رو توی منطقه راه اندازی کردن. اکثر بچه هایی که برای این آموزش ها جذب می شدن دانش آموز بودن. من بعد از حدودا 1 سال که منطقه بودم مسئولیت گزینش و آموزش این بچه ها رو به عهده ما گذاشتن. من یادم هست که توی مدارس میرفتم صحبت میکردم، کار رو توضیح میدادیم، بعد بچه ها میومدن ثبت نام میکردن. اغلب این بچه های سنگرساز که راننده‌های لودر بولدوزر زیر 20 سال بودن. ما اینها رو بعد از اینکه جذب کردیم، گزینش میکردیم، یک دوره توجیهی داشتیم، یه دوره 15 روزه اینها رو میبردیم منطقه تا خط مقدم، حتی میبردیم اینها رو یه 15 روز 20 روز توی منطقه میچرخوندیم، توی زیر آتیش میبردیم اینها رو، و اینها اون فضایی که قرار بود بعدن اونجا کار بکنن اون فضا رو میدیدن، آشنا میشدن باشون.
جا یک مدرسه ساده است مثل همه مدارس، اما همه مدارس درس رزم را الفبای کتاب خیش کردند.
در این مرحله آموزش که تا اینجا برادرها پیش رفتن، اینجا میرسیم برای شناسایی سلاح کلاشینکوف که سلاح سازمانی سپاه پاسداران در
گفتگوی دانش آموزان دبیرستانی در منطقه 4 تهران رو میشنوید که در حال آماده سازی و آموزش دیدن هستند در سال 1364.
بسم الله الرحمن الرحیم. من علیرضا اسماعیلی در دبیرستان از شهید عزاده منطقه 4 کلاس دوم هستم و الان هم که این لباس پوشیدم آماده هستم که با همراه با همه برادرای بسیجی دیگه شرکت کنم در جبهه و به فتوای امام پاسخ صحیح بدم. بلنم که من اینجا بایستدم، برادرم در یکی از عملیات‌هاش در شلمچه شهید شده و منم بنا آمادم، ولی دلم خود بره جبهه، ولی بهم اجازه نده و میگن تو هنوز کوچیک هستی. با امید خدا اسلحه رو دست میگیرم و همراه با برادرای دیگه اینجا.
عملیات کربلای 5 در جبهه جنوبی و شرق بصره و شلمچه با رمز 11 19 دی ماه 1365 شروع و 2 اسفند ماه همان سال با تصرف حدود 75 کیلومتر مربع از مناطق استراتژیک دشمن، انهدام وسیع نیرو و تجهیزات دشمن، تثبیت توازن به سود ایران، نزدیک شدن به بصره و در خطر قرار دادن آن، افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ و تصویب قطعنامه 598 و حضور گسترده نظامی آمریکا و متحدینش در خلیج فارس با دلاورمردی رزمندگان ایران به پایان رسید.
اولین لحظه هایی که پاشون رو زمین جبهه می اومد، تو اون اولین لحظه ها چه حسی داشتن؟ بود کسی بره با دیگه نخواد برگرده؟
معمولا کمتر بود، با شور و شوق و اینا دانش آموز بودن، یه دفعه به اصطلاح از خانواده جدا شده بودن. ما مخصوصا اینها رو تو اون دوره توجیهی می بردیم که اون فضا رو ببینن، اگه قرار منصرف بشن نتونن کار بکنن، که اگه قرار ریزشی داشته باشه، که معمولا هم کم بود، این ریزش ها خیلی کم بود، اکثرا میموندن. بعد از اون دوره 15 روزه ما میوردیم اینها رو 45 روز توی پادگان آموزش میدادیم با مربیای مختلف، شهید بزرگوار شهید حاج مختار عزیز که پیر و بزرگ این گردان بودند، از ابتدای جنگ بودند، از قبل از انقلاب به اصطلاح تو این رشته کار کرده بودند و زمان جنگ هم که خدمات ارزشمندی ارائه دادن، اونجا مسئولیت آموزش تو پادگان به عهده ایشون بود. بعد از 45 روز بچه ها آموزش که می دیدن، اینها رو به اصطلاح به جبهه اعزام می‌کردیم، بعضن خودمونم کنارشون بودیم و شور و شوق عجیبی داشتن. اینها واقعا انرژی زیادی داشتن، نترسی زیادی داشتن. من یادم هست که این بچه ها رو ما برای یک ماه 20 روز توی پادگان شوش یه جایی داشتیم برای قبل از عملیات اینها رو آماده سازی میکردیم. اونقدر اونا شلوغ بودن، پر انرژی بودن که ما نمیتونستیم اینها رو اداره بکنیم. من یکی دو بار پیش شهید ملا آقایی شکایت کردم، گفتم حاجی ما نمیتونیم اینها رو جمع و جور کنیم، اینا خیلی شلوغن، اذیت میکنن، از در دیوار بالا میرن. ایشون فرمودن که همین شلوغا اون مواقع خاص، مواقع خطر، اینها به درد ما میخورن و واقعا هم تجربه کرده بودیم. اینهایی که از همه شلوغتر بودن اونجا قوقا میکردن زیر آتش و روی دستگاه. عنوان سنگرساز بی سنگر رو که امام راحل به این بچه ها دادن از این بابت بود که نیروی که اسلحه دستش بود و بسیجی بود، یه کلاش دستش بود، جسه دستش بود، اینها پشت یه خاکریزی، پشت یه سنگری پناه می گرفتن. عنوان سنگرسازی بی سنگر رو به این دلیل امام بزرگوارمون به این بچه ها دادن که ما روی دستگاه که می شستیم ارتفاع 5-6 متری از خاکریزم بلندتر بود، دقیقا اون بر سمت دشمن کاملا معلوم بود، در تیر رس دشمن بودن و باید توی اون فضا کار میکردن، توی اون فضا خاکریز میزدن، سنگر میزدن، سنگر درست میکردن، در حالی که خودشون بی سنگر بودن و سنگری نداشتن.
شما خودتونم پشت ماشینای سنگین میشستین؟
کم و بیش من.
یعنی هر جا که فکر میکردین احتیاج هست؟
کنار بچه ها برای اینکه اینها دلگرم بشن. البته ما روحیه میگرفتیم از اونها، این غلطه که من بگم برای روحیه دادن به اونها، ولی گاهی دوست داشتیم موقعی که اینا کار میکردن کنار این بچه ها روی دستگاه میرفتم و میشستم کنار دستگاه، گاهی هم لازم میشد میشستیم پشت دست خودم.
برسیم به شهید رضا روزپیکر. شهادت ایشون در چه وقتی بود؟ چقدر با ایشون آشنا بودی؟ چقدر میشناختینشون؟ اصلا از کی این دوستی شما و همسنگری شما شکل گرفت؟
شهید روزپیکر دانش آموز دوم راهنمایی بود که بچه اسماعیل آباد به اصطلاح وحیدیه بود، شهریار. اینم جز نیروهایی بود که جذب شده بود برای
تقریبا 12
بله 12 13 سال 12 سالشون بود. یه قد کوچولویی داشت، خیلی بانشات و پر انرژی بود. اینو جز نیروهایی بود که جذب شده بود، آموزش دیده بود و توی شلمچه ما شب که نوبت کاری ما بود به اصطلاح بریم برای کار، با آمبولانس اون نیروهایی که تحت پوشش من بود، یعنی 7-8 نفری که باید برای کار می‌بردم، توی آمبولانس جمع کردیم و راه افتادیم به سمت خط مقدم که اون برای کانال ماهی توی شلمچه بود بریم برای کار. من یادم نمیره که شهید روزپیکر جز بچه های بسیار شلوغی بود که تو مواقع استراحت، مواقع بیکاری، اونجا کنترلش بسیار دشوار بود. یعنی اینا خیلی پر انرژی، بانشاد و از واقعا آدم اذیت میشد که این بچه ها رو بتونه کنترل بکنه. ما شب که اینا جمع شد توی آمبولانس، لیست گرفتیم و سوار آمبولانس شدیم برای کار بریم به اصطلاح برای خط مقدم، من دیدم که اونقدر اینها خوشحالن این بچه ها. شهید روزپیکر شروع کرد به مداحی کردن توی همه آمبولانسی که 7-8 نفر بودیم، مداحی کرد و یه مقدار روزه راجب حضرت زهرا سلام الله علیها روزه میخوند که رفتیم برای خط مقدم. ما یه خاطره که از ایشون دارم اینه که واقعا شجاعت این بچه ها مثال زدنی بود. اینا من که تقریبا از این بچه ها بزرگتر بودم، من 23-24 سالم بود و این بچه ها همه زیر 20 سال بودن. اینا مسئولیت اینا این چند نفر با من بود که رفتیم. خاطره که دارم اینه پشت کانال ماهی یک خاکریزی به ما محول شد، گفتن این خاکریز باید ارتفاعش بره بالا. اونقدر با تیر مستقیم تانک دشمن زده بود این خاکریز کوتاه شده بود و امکان این که رزمنده‌ها پشتش پناه بگیرن کم شده بود. این خاکریز رو ما باید تقویت می‌کردیم، ارتفاعش رو می‌بردیم بالا. ما برای کار رفتیم اونجا با بولدوزر، ایشون پشت بولدوزر نشست و این خاکریز رو که داشت تقویت می‌کردن، چون خود بولدوزر توی گودی بود و از اون طرف دشمن تقریبا تو 200 متری ما بود، چیزی که من ملاحظه کردم، دیدم که روی تانک دشمن که تو 200 متری ما بود یک نورافکن قوی گذاشته شده. این نورافکن تمام بیابون رو روشن میکرد و این به اصطلاح چون خود بولدیزر معلوم نبود، اما دود شدیدی که از اگزوز این بولدیزر میرفت هوا با این نورافکن اونجا رو به اصطلاح رصد میکرد تانک دشمن که این نور، این دود رو پیدا کنه، ببینه این دود از کجا میاد بیرون. بعد تجربه کرده بودیم که هر وقت این نورافکن متوقف میشه 30 ثانیه بعدش یه موشک به طرف بولدیزر میاد و چون اگزوز بولدیزر با یه زاویه‌ای کنار صندلی بولدیزر بود، اینا جوری تنظیم میکردن موشک رو میزدن که دقیقا میخواد روی صندلی و راننده رو به شهادت میرسوند. من اونجا داشتم روی خاکریز نگهبانی میدادم، نگاه میکردم و این شهید روز پیکر داشت با بولدیزر عقب جلو میکرد، خاکریز رو تقویت میکرد. یک لحظه من دیدم که این نورافکن روی دود متمرکز شد، متوقف شد. میدونستم که 30 ثانیه بعدش این به اصطلاح شلیک میکنه، موشک میاد به سمت بولدیزر. من سرصدا هم زیاد بود، تاریک هم بود، هرچی سرصدا کردم این متوجه نشد. یه کلوخ بزرگی رو برداشتم و پرت کردم، خورد به کمر شهید روسپیکر. توی اون نیمه مهتابی که بود به من نگاه کرد، اشاره کرد که چیکار کنم. من فقط بهش اشاره کردم که خودتو پرت کن پایین. بعد ایشون خودشو پرتاب کرد از بولدیزر پایین یه ارتفاع 4-5 متری. به محض اینکه ایشون پرت شد پایین، موشک اومد خورد رو صندلی بولدیزر و ایشون زنده موند. بعد یه چیزی که بسیار جالبه اینه که من اومدم اینو گرفتم تو بغلم، نوازشش کردم. بعد ایشونو من تو بغلم گرفتم، نوازشش کردم، خیلی خوشحال بودم از اینکه ایشون زنده است. بعد ایشون به حالت دعوا یقه منو گرفته بود، میگفت تو چرا این کاری کردی؟ من باید شهید میشدم. با من دعوا میکرد. کوچیک بود، نصف قد من بود قدش و نیروی من بود. در واقع با هم کار میکردیم، باید اطاعت میکرد. اونجا با من دعوا میکرد، میگفتش که تو نذاشتی من شهید بشم. و این خیلی جالب که کلی نوازشش کردم، گفتم شما باید باشید. که بعد من یکی دو روز بعدش من خودم مجبور شدم به بیمارستان اومدم. بعد تو بیمارستان شنیدم که توی دو تا خاکریزی که یه طرفشو یه جهاد دیگه به اصطلاح گردان مهندسی یه استان دیگه میزد و یه طرفشو ما میزدیم، شهید روزپیکر مسئول وصل کردن این خاکریز، دو تا خاکریز به هم بودن که اون راه رو ببندن برای دشمن. اونجا یه تیر مستقیمی خورده بود به نخایشون، گردنشون. بعد آوردودن تهران بیمارستان، که چون من خودم هم بیمارستان بودم نتونستم به ملاقات ایشون برم. که بعد که من از بیمارستان مرخص شدم، شنیدم که ایشون به شهادت رسیدن.
راست بالا می رفتن، حالا برای بار چندم می خواستن برگردن به سمت خانواده هاشون و بعد دوباره بر می گشتن. چقدر در حال هواشون، چقدر در روحیاتشون تغییر ایجاد می شد؟
واقعا جبهه انسانساز بود. بچه ها می اومدن اونجا، تربیت می شدن اونجا، بحث شجاعت یک طرف، اساتید اخلاق بودن اونجا. خود هر خمپاره‌ای که کنار انسان می‌خورد زمین، خودش به اندازه یک منبر موعظه بود، شاید خیلی بیشتر. هر شهیدی که کنار آدم می‌افتاد، خودش یعنی کسی که اون شهدا رو دیده باشه. و من که خودم که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم شهدایی که کنارم قطعه قطعه شدن، سوختن و روی بولدیزر تیر مستقیم خوردن و سوختن، هیچ وقت اونا رو فراموش نمی کنم.
بچه
بزرگ مردان کوچک. نه، این واژه